یک تعریفی ازش انجام شد که یک گرد همایی عده‌ای از مردم است که در یک سری از مسائل اشتراک نظر دارند برای رسیدن به قدرت تا اون اهداف و سیاست‌های خودشون رو پیاده کنند. یه سری کارویژه‌هایی برای این حزب ذکر می‌کنند. مثلا گزینش نامزدهای انتخاباتی، یعنی شما وقتی به هر حال دموکراسی هست و قرار است انتخابات برگزار بشود، نامزدهایی باید کاندیدا بشوند برای انتخابات، اینها رو اینا میان یک سری رقابت‌های درون حزبی می‌گذارند و گزینش می‌کنند. این در حوزه انتخابات. واسطه میان فرد و حکومت، به حال افراد با حکومت چگونه مرتبط بشوند از طریق احزاب. انتقاد از حکومت، یعنی حزبی که اقلیت هست و حکومت رو به دست نگرفته در نگاه اینها اپوزیسیون رو تشکیل میده و او میشود منتقد حکومت. در نگاه های دموکراسی مطلوب، دموکراسی های غربی که مطرح میشود، میگویند لازمه موفقیت یک دموکراسی این هست که یک اپوزیسیونی فعالی وجود داشته باشد در جامعه و منتقد باشد. خب تو اون نگاه های غربی خودشون هستی، حالا اینها رو بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. و عرض میکنم آموزش سیاسی و تسهیل کردن کار پارلمان و قانونگذاری که یک گروه وارد پارلمان یا مجلس میشوند و بر اساس اون اهداف حزبی که دارند در حقیقت کار رو پیش میبرند، اینها جز کارویژه هایی هست که برای احزاب ذکر میکنند. پس ما وقتی میخواییم فقه رو بیایم در چارچوب نگاه اسلامی و به ویژه نگاه فقهی بررسی کنیم، با یک چنین ماهیت مرکبی سر و کار داریم. نمیتونیم بریم در لزومن اون واژه، طبیعتاً ترجمه فارسیش به واژه تعبیر حزب شده، شاید مثلا یه ترجمه دیگری براش شکل بدن. و در بررسی باید به این مسئله توجه کنیم که این رو ما چگونه میخواهیم از نگاه اسلامی بهش نگاه کنیم. خب در کنار کارویژه هایی که برای حزب ذکر شده، یه سری تقسیماتی هم برای جوامع حزبی وجود داره. مثلا جوامع به لحاظ حزب، گاهی بعضی جوامع دو حزبی هستند، یعنی دو حزب در اون کشور فعال هست در اون نظام سیاسی که مردم هم اگر میخوان مشارکت کنن باید بیان از طریق این دو حزب و کار خودشون انجام بدن. برخی جوامع چند حزبی هستند، برخی از کشورها چند حزب دارن، دو حزب نیست، 5 تا 6 تا 10 تا حزب که اینها مشارکت دارن و به هر کدوم سهم خودشون، که حالا برای هر کدوم از اینها مزایا و معایبی ذکر میشه. و در تقسیم بندی خودشون نظام‌های تک حزبی رو هم ذکر می‌کنند که مثلا چین که یک حزب فقط اونجا فعال هست، یا نظام‌های دیگری که وجود داره. این هم یه تقسیم. حالا این یه نمای خیلی اجمالی می‌خواستیم از مسئله حزب، تعریفش، کارویژه‌هاش و اقسام نظام‌های سیاسی به این بیان. خب در این حال عیب‌های هم برای نظام حزبی ذکر می‌کنند که انشالله در موردش میتونیم صحبت کنیم.
خیلی ممنون هستم، تشکر میکنم از حضرت عالی. مناسب هست که فاصله ای رو داشته باشیم و بعد از این فاصله کوتاه من ادامه این مباحث رو از بحث حضرت عالی استفاده خواهم کرد. رادیو معارف رو میشنوید. در این برنامه به موضوع حزب میپردازیم با رویکرد فقهی. میخوایم ببینیم که حزب چیست و این ماهیت مدرن از نظر فقهی اگر بخوایم بررسی کنیم چه نتایجی رو خواهد داشت. اشاره کردن استاد بزرگوار در فرصت گذشته به اینکه حزب در بستر دموکراسی و کشورهایی که رو آوردن به دموکراسی به عنوان یک مرام سیاسی مدرن پدید آمده و در حقیقت خواستن با تحزب و حکمرانی حزبی یک سازوکار منظم و منسجمی به مسئله دموکراسی و مشارکت سیاسی عمومی داده باشند. البته ما پیش از این به نقد مبانی دموکراسی پرداختیم در جلسات متعددی که شنوندگان عزیز میتونن به آرشیو برنامه‌ها برای دسترسی به این مطلب مراجعه بفرمایند. ما گاهی وقتا از قوانین مربوطه به حزب صحبت میکنیم و باید و نباید هایی که در مورد حزب هست. آیا حزب در کشور باید رسمیت داشته باشه نداشته باشه، مثلا بودجه دولتی داشته باشه نداشته باشه و امثال این حرفا، و گاهی از تحقق خارجی و واقعیت حزب ها صحبت میکنیم، یا به تعبیری از حکمرانی حزبی صحبت میکنیم. این دوتا با هم ملازمه‌ای ندارن. به عنوان نمونه در قانون اساسی امریکا این که دو حزب در سر کار باشند و دولت بین دو حزب رد و بدل بشه چنین چیزی وجود نداره، اما اتفاق خارجی که در این کشور میفته ما میبینیم که دائما سیاست بین دو حزب در حال پاسکاری هست. در این حال در خیلی از کشورها حزب جایگاه خیلی مهمی در قانون اساسیشون داره، ولی همچین سطحی از جدیت رو در واقعیت امر سیاست این کشورها نمیبینیم، که فکر نمیکنم الان نیازی باشه به اینکه نام ببرم. خب جناب استاد رجبی، نامه بحث رو استفاده کنیم از محضر حضرت عالی.
خب ما به چیستی حزب اشاره کردیم و تقسیمات حزب تا حدودی، حالا جا داره به این بپردازیم که چه ضرورت‌هایی ما رو به مسئله حزب می‌کشاند. تا حدود اشاره شد به کارویژه‌های حزب، همین‌ها خودش یک نوع ضرورت است. گروهی باشند انتقاد از حکومت کنند، گروهی باشند گزینش کنند نامزدهای انتخاباتی رو، یک گروهی باشند واسطه باشند میان فرد و حکومت. همین‌ها همه ضرورت‌های حزبه. ولذا معتقدند که اگر حزب نباشد به جای او اقتدارگرایی باندها پیش میاد. یعنی یک عده‌ای فرض کنید بدون حزب بدون تشکیلات وارد حکومتی میشوند و معلوم هم نیست کی هستن. حزب بالاخره مرامنامه داره، اساسنامه داره، رئیس داره، اعضا داره و اینها معلوم نیست چه میکنند، و اینجاست که اون اقتدارگرایی خب خیلی بدتره. یعنی عملا میتواند دموکراسی رو به یک استبداد برگردن، استبداد کسانی که به قدرت رسیدند. حالا تفکیک قوا هم هست، اشکال نداره، خیلی وقت قوه ها با هم در تعامل هستند و این عملا این یک مانع بزرگی ایجاد میکنه. و بعد حکومت هم حکومت بی ثباتی میشود، اتحادی ندارد و چون معلوم نیست که افرادی که اومدن از چه منظری و از چه اندیشه‌ای و با چه سیاستی به قدرت، سیاستشون چیه. و این جزء نکاتی هست که حزب رو برای دموکراسی لازم کرده.
میتونم اینجوری تعبیر کنم فرمایش از سالی رو که در حزب جریانات سیاسی باید پاسخگو باشن نسبت به رفتارها و تصمیمات خودشون،
اما حداقل در مقابل سران حزب.
بله دیگه. نه حتی یعنی مردم هم میدونن که کجا این تصمیم گرفته شده. حزب فلان بود، فلان پیشنهاد رو داد، این اومد اینجا، حالا نتیجهش مثلا شد این نتیجه خوب یا نتیجه بد. اینها باید الان پاسخگو باشن اگر این نتیجه مطلوب جامعه نباشه. اما اگر ما حزب رو نداشته باشیم، همین اتفاق در گروه‌های مخفی و پشت پرده اتفاق میفته.
بله.
تصمیمات گرفته میشه، لابی‌ها صورت میگیره و در این حال مردم نمیدونن که از کجا دارن میخورن در حقیقت.
همینطور.
و کسی نیستش که اونو بخواد پاسخگو کنه.
اما حالا همه حرف در اینجاست که خب این که گفتیم حزب در مقام عمومی و ذهنی بود. بیایم سراغ حزب محقق، یعنی اون حزبی که در جامعه سیاسی واقعیتش خودش رو نشون داد. ملاحظه می‌کنیم که ایرادات زیادی بر این نظام حزبی وارد شده با توجه به اون اهداف و با توجه به اون کارویژه‌هایی که برای او تعریف شده. مهمترین ایراد که شاید ایرادهای دیگر رو بتونیم ذیل او تصویر کنیم تا حدودی این هست که مشارکت حزبی دولت دموکراتیک رو تبدیل می‌کند به دولت حزب سالار. دولت حزب سالار یعنی چی؟ احزاب میشوند بازیگران عرصه سیاست و یه جورای حکومت اولیگارشی شکل میگیره، یعنی حکومت طبقه و گروه. این گروه یک عده از مردم، حالا نخبگان، فعالان سیاسی، اونایی که استعداد بیشتری داشتن در مسائل سیاسی یا زرنگی زیرکی داشتن، اینها اومدن دو تا حزب رو یا چند تا حزب رو ایجاد کردن و همیشه قدرت بین این دو حزب داره جابجا میشه و مردم در بهترین حالت تماشاگر رفت و آمد این دو حزب هستند. اگه بخوام مثال بزنم، مثل تماشاگران فوتبال. وقتی در تماشاگران فوتبال بدون حضور مردم معنا نداره، میگن روح بله. فوتبال حضور تماشاگران است.
همه کیفش هم.
آره، اما عملا 22 نفر اونجا بازیگرند. حالا یک کادر فنی و بالاخره بازیکنان ذخیره و پشت صحنه هم 22 نفر بازیگرند.
تصمیم سازان در حقیقت
بقیه تماشاگرند و در نهایت اینها باید انتخاب کنند. یعنی کاملا حضور منفعلانه ای دارن. باید تیم الف را انتخاب کنند یا تیم ب را، در نظام های دو حزبی یا در نظام های چند حزبی، حالا بین چند تا تیم مخیرن که کدوم رو انتخاب کنند. یعنی در بهترین حالت اینها چی میشن؟ تماشاگر میشوند. یعنی مردم به قول ادبیات علوم اجتماعی و علوم سیاسی، جامعه مدنی جدای از دولت میشه. یعنی یه گروهی از این جامعه مدنی میشن حزب که همیشه هم ثابتند و اونها دارن چیکار میکنن؟ قدرت رو میان خودشون رد و بدل میکنند. چطور ما در نظام مالی و اندیشه های اقتصادی اسلام داریم که در توزیع ثروت، ثروت نباید میان اغنیا رد و بدل بشود؟ در سوره مبارکه 8 فرمود کی لا یکون دولتا بین الاغنیا منکم. اگر ما این احکام فیع رو جعل کردیم، برای این هست که رد و بدل شدن ثروت در میان اغنیا انجام نشود. این رد و بدل شدن قدرت در میانه گروه خاص هم در اسلام مطلوب نیست. شایسته سالاری حرف اصلی رو میزنه و این حزب منجر به این میشود. این یکی از آفات جدی حزب که حالا الان در اندیشه های متفکران غربی هم حتی مطرح هست همینه، که حزب از اون هدف اولیش که واسطه میان فرد و حکومت بود و اینکه مردم رو بیاره در چرخش قدرت و چرخش نخبگانی، این تبدیل میشود به اینکه خودش اصالت پیدا میکنه. این بزرگترین آفته. حالا آفتهای دیگری در ذیل او تعریف میشه که ما میتونیم نمونه هایی رو ذکر بکنیم. این که میگن حزب نمیتونه نماینده افکار عمومی باشه.
ببخشید من در همین فرمایش اولی که از سالی داشتید، خب ما از این طرف میدونیم که به هر حال همه مردم که توانایی دخالت در امور سیاسی رو ندارن به شکل مستقیم، همه مردم که شرایط مناسب برای رئیس جمهور شدن رو که ندارن و همه مردم که نمیتونن مثلا نماینده مجلس بشن، یه تعداد خیلی اندکی هستن. خب اگر اینجوری کسی بگه خب به هر حال مردمن که دارن رأی میدن، ولی اینکه حزب داره اینجا سر کار میاد، ولی مردم هایی که رأی میدن، این یه جور نخبه گرایی هست اتفاقا و اون مشکل عوام زدگی دموکراسی هم رو میتونه حل کنه.
بله، اگر حزب منجر به شایسته سالاری میشد این امر مطلوبی بود، اما اونچه که حزب محقق ایجاد کرده گروه سالاری و طبقه سالاریه. یعنی اینکه شما جزء حزب ما هستی، ما تو رو بالا میبریم، ولو اینکه خیلی افرادی هستن از تو نخبه تر، ولی چون وابسته به ما نیستند و خارج از جمع ما حساب میشوند، ما او رو انتخاب نمی کنیم و اصلا به سمت او نمیریم، اجازه قدرت رسیدن او رو هم نمیدیم.
بله،
اینجاست که مسئله مشکل میشه، چالش اصلی. و اینا حتما همینطوره، باید حکومت در اختیار شایستگان قرار بگیره. نمیدونم چقدر واقعا دموکراسی دنبال حکومت شایستگان هست، یعنی منتخب مردم بودن مهمتر از شایستگی هست. این رو بحث کردیم در صفات و خصوصیات رئیس دولت، حاکم و کارگزاران، که در اندیشه اسلامی روی صفات حکومت صالحان و شایستگان تأکید شده، تأکید بیشتر رو این شده. اما در نظام‌های دموکراسی، در اندیشه‌های دموکراسی، بیشتر تأکید روی منتخب بودن است و نتیجه انتخاب هست که ارزش‌ها رو مشخص می‌کنه. شاید این هم یکی از زمینه‌های شکل‌گیری این مسئله باشد.
فقه و زندگی، دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
بعضی از محققین در مطالعه حزب در جوامع مدرن تأکید میکنند که حزب در ابتدای ایجاد خودش همواره در یک جامعه سیاسی بیشتر متشکل از جامعه مدنی بوده و واقعا نمایندگی میکرده جامعه مدنی و همراهی جامعه مدنی رو داشته و اتفاقا همراهی کمتری با دولت داشته، در حقیقت دولت رسمی. در قرن 20 میلادی و اواسط این دورانی که ما با به اصطلاح حکمرانی حزبی مواجه شدیم، تقریبا اینها برابر شدن. یعنی تأثیر دولت در حزب و جامعه مدنی در حزب یکسان شد، یک حالت اینگونه ایجاد شد. اما در قرن 21 یعنی یکی دو دهه اخیر، اتفاقا حزب ها در جوامع به اصطلاح دموکرات بیشتر دولتی شدن تا اینکه بیشتر مردمی باشن و این روندی هستش که اصلا ذات حکمرانی حزبی با خودش داره. همواره طبیعت جریان حزبی و حزب سالاری این هستش که به این سمت میره که به هر حال دولت ها رو و حزب رو در یک طرف قرار بده و مردم رو در سوی دیگه قرار بده و طبیعتاً این گونه اون اهدافی که ما از مشارکت سیاسی مد نظرمون بوده محقق نخواهد شد.
دقیقاً نقض غرض میشه. یعنی حزب فرقه گرایی ایجاد میکنه. حزب افراد با استعداد حزب مخالف رو نادیده میگیره. نه تنها حزب مخالف، آحاد جامعه. چون مردم که
دیگه بازیگر مستقیم
همه داخل احزاب نیستن. هم حزب مخالف و هم آحاد جامعه. درست است که در تعریف حزب آمده که منافع عمومی رو باید در نظر بگیره، اما اون در تعریف در مقام تحقق حزب منافع حزبی خودش رو ترجیح میده. اول میخواد خودش در قدرت بمانه، توجیه هم میگه من در قدرت نباشم که نمیتوانم منافع رو تامین کنم، پس من باید بمانم. پس این میشه هدف اصلی،
اولویت اول میشه قدرت حزب،
اینکه این حزب قدرت حزب باقی بماند، منافع حزب تامین بشود. فردیت و هویت انسان رو خرد میکنه، یعنی انسان دیگه ارادش باید بره مندک که در اراده حزب بشه و احزاب تازه در کشور ایجاد میشه، یعنی گروه های مختلف ایجاد
باز میشه. این خودش با اون حالا صرف نظر از مبانی اسلامی ما، با اون مبانی لیبرالیسم که تأکید بر حقوق فردی میکنه چطور قابل دیگه؟
همین عرض میکنم دیگه، از طرف خود اینها این نقد ها شده. این نقد هایی نیست که متفکران مسلمان، انشاءالله اشاره خواهیم که در بخش بعدی که از منظر اسلامی حزب چگونه نگاه میشه. فعلا میخوایم بگیم که اندیشمندان غربی در اثر آزمون و خطاها به یه سری تطوراتی میرسیدن، بعد میرفتن جلو میدیدن اینم به نتیجه نرسید، بعد نسخه جایگزین او رو ارائه میدادن و همینطور در حال تطور بودند و البته چون وحی رو کنار گذاشتند خیلی گرفتار این مسئله شدند. یعنی ما خیلی نیاز به آزمون و خطا حداقل در ساحت معارف و ارزش ها دیگه نداریم.
در مسئله کلانه
بله. و حتی بی‌ثباتی حکومت، یعنی حزبی که قرار بود ثبات در حکومت ایجاد کنه منجر به بی‌ثباتی حکومت ها میشود. چرا؟ به خاطر اینکه احزاب بعضن منافعشون به شکلی میره، مدام این حکومت ها دست به دست میشه و بعضی از احزاب سیاست هاشون متفاوته و این یک بی‌ثباتی در عمل کرده حکومت ها میتونه ایجاد کنه.
فکر کنم حضرت عالی هم یه اصلاحات مختصری داشته باشید تا ادامه برنامه رو بریم. با برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بنده علی صالح منش، کارشناس مجری برنامه، گفتگو میکنم با جناب استاد مجید رجبی در پیرامون مسئله حزب، خاصگاه اون، نقد اون و همچنین نگاه فقهی و اسلامی به این پدیده مهم سیاسی. خب مواردی رو حالا به اقتضای فرصت کم برنامه ما فهرستوار جناب استاد رجبی اشاره فرمودید از نقدها و اشکالاتی که به حزب و حزبگرایی در سیاست توسط دانشمندان دنیای مدرن صورت گرفته. با نگاه فقهی ما، با نگاه اصیل اسلامی ما، اون چی که امروز به عنوان حزب و حکمرانی حزبی مطرح میشه چگونه قابل ارزیابی هست؟
بله، من لازم میدونم این رو هم بگم اولا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی الان مشارکت که عنصر اصلی یک نظام سیاسی است، آیا مشارکت حزبی داره یا نه، مشارکتش به شکل دیگری است. در مشارکت‌های حزبی افرادی که میخوان در انتخابات حضور پیدا بکنند به عنوان کاندیداها حتما باید عضو یک حزبی باشند و احزاب هستند که لیست میدهند و اون لیست یا افرادی رو مشخص میکنند و حتی در برخی از کشورها مردم هم باید عضو یک حزب باشند تا بخوان در انتخابات شرکت کنند. اما در کشور ما، در قانون اساسی ما، مشارکت منوط به حزب نیست، یعنی مشارکت عمومی هست. هر کسی که در خودش اون صلاحیت رو میبیند میتونه بیاد در یک فرایندی خودش رو عرضه کنه در عرصه انتخابات. و بسیار اتفاق افتاده، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در شوراهای شهر، چه در ریاست جمهوری حتی، و در خبرگان، که افرادی اومدند بدون اینکه وابستگی به هیچ حزبی داشتند منتخب مردم شدند و وارد مجلس شدند. این
بلکه نگاه... گاهی وقتا بعضی از احزاب ها و جریانات سیاسی متأثر از کسانی که موفقیت داشتند در انتخابات تشکیل شده و
بله.
پیگیری
حالا
شده.
بله، شاید بگیم این رو هم بنامندگان عزیز توجه داشته باشند که این نظام حزبی که گفتیم در کشور ما الان یه چنین نظام حزبی حاکم نیست.
پس در کشور ما حزب رسمیت دارد و مجاز هست، میتونه فعالیت داشته باشه آزادانه طبق قانون اساسی، اما این گونه نیستش که سیاست ما یک سیاست وابسته به احزابی باشه.
دقیقاً، یعنی این سیاست خودش اون آفتی که گفتیم دولت حزب سالار رو تقریبا مرتفع میکنه. یه نکته ای سالا قرار در مقام تحقق
بله، این مهمه که بدونیم بعضی از، یعنی این آفتها برای اصل حزب، یا بعضی از اشکالاتی که میکنیم بعضی ها برای حکمرانی حزبی.
دقیقاً،
و اینکه جریان سیاست متوقف بر حزب باشه.
همینطوره. حالا از منظر فقهی اگر بخوایم به حزب نگاه بکنیم، اینجا طبیعتاً اگر ما بخوایم پژوهش‌هایی که تا الان انجام شده، البته پژوهش‌های ارزشمندی هم وجود داره در میانش ببینیم، برخی اومدن گفتن که خب حزب یک پدیده جدید است.
بله.
مسئله مستحدثه است. بله. پس ما با آیات و روایات نمیتونیم نفیاً و اثباتاً در مورد حزب نظر بدیم.
بله.
باید بریم سراغ چی؟ نهایتاً سیره های عقلائیه رو اینجا معیار قرار میدیم برای مسئله حزب. خب این یه بیان. این بیان طبیعتاً مورد قبول نخواهد بود.
بله.
چون اصلا بر فرض که حزب یک مسئله مستحدثه باشد، که عرض کردیم اصل حزب در گذشته بوده، این شکل جدیدش مسئله جدیدی هست، به هر حال هر مسئله جدیدی که ایجاد می شود عموماتی در ادله ما وجود داره و نظریه های اساسی و کلیدی وجود داره. ما داریم سخن از نظام سیاسی در اسلام می کنیم، نمیگیم احکام سیاسی فقط. این احکام مجموعاً یک نظام رو تشکیل دادن. این نظام تشکیل شده از یک سری قواعد و نظریه های کلان است که باید با او سنجیده بشود. یعنی اینجا اتفاقا روش فقه نظام خودش رو در مسئله حزب خیلی خوب میتونه
بله.
نشون بده. یه رویکرد دیگر این هست که میریم سراغ سیره عقلا.
بله.
یعنی این رویکرد طبیعتاً ممکن به تأیید حزبه. عقلای امروز دارن حکومتشون از راه حزب میچرخونن، ما هم باید به همین سبک نظام حزبی مثلا پیش ببریم. یه رویکرد دیگر هم میتونه بیاد و بگه حزب اصلا محصول غربی است و من این محصول غربی رو نمیپسندم، باید کنارش بگذارم. اینم یه رویکردی که به هر حال با این پدیده مدرن اصلا بر اساس مبانی اومانیستی است، سکولاریستی است، من این رو نمیپذیرم، کنار میگذارم. یه رویکرد سومی هم هست که میاد میگه نه، من میام این حزب رو بررسی میکنم، برخی جاهاش برخلاف شرع اینها رو میگذارم کنار، اونهایی که برخلاف شرع نیست رو میگیرم و اجرا میکنم.
یعنی در حقیقت باید یه پیکر تراشی بیاد و اینو
بله. این روی کرده عدم مغایرت که ازش یاد میشه، این در حقیقت این گام رو انجام میده، میاد میبینه این مغایرت با احکام شرعی نداره، من این بخشش رو اجرا میکنم اون بخشش رو
بله.
اما اون روش فقه نظام که ما ازش یاد میکنیم اینجا مسئله حزب رو میاد با توجه به مبانی، کارویژه ها و اهداف و نتایج میاد میسنجه و بعد این کل رو نگاه میکنه، میگه به هر حال فی الجمله یک فناوری جدیدیه، یک محصول جدیدیه.
بله.
این محصول جدید رو من نه کامل طردش میکنم، نه کامل تاییدش میکنم و نه میام تبعیض درش ایجاد میکنم. من بیام این رو عرضه کنم به اندیشه اسلامی، در حقیقت از دل این باز تولید کنم یک تشکل سیاسی در تراز اسلامی رو. چرا؟ چون نمیتونم مشارکت عمومی بدون تشکیلات باشه.
یعنی نیازهایی هست که نیازهای جدیدی است.
بله.
نبوده در سیاست به این شکل حالا.
یا اگر هم بوده، اگر هم بوده تأمین نمیشده. الان میتونیم تأمینش کنیم.
بله. این نیازها رو نباید به هر حال کنار گذاشت. به هر حال فقه باید پاسخگوی نیازهای به روز جامعه باشه.
بله.
و در حوزه سیاسی این نیازها هست. از طرفی اون رفع نیازی که در دنیای مدرن شده بر اساس مبانی و اون مبادی خود اونها شده که ما در اون مبادی با اینها در تناقض تمام هستیم. او اومانیست، او اعلانت خودبنیاد و اعتقاد داره و امثال اینها که ما همه اینها رو نفی میکنیم. نمیتونیم نیاز رو بذاریم کنار، نمیتونیم مقلد او باشیم، پس باید طبیعتاً بیاییم اینجا یک نظریه تولید کنیم دیگه. در حقیقت
همینطور، یعنی این میشود باز تولید، یعنی از اون دستاورد غربی هم داریم استفاده میکنیم ها.
تجربه بشری رو کنار نمیذاریم.
نمیدونم اسمشو میتونید مهندسی معکوس مثلا بذارید، باز تولید هضم و جذب و به حال این کاری هست که در اینجا چون ما ضرورت داره که بالاخره مردم سالاری دینیمون قالب داشته باشه. نمیتونیم بدون قالب باشیم. قالبی میخوایم. این که این قالب چگونه باشد، این رو انشالله بحث فقهی خواهیم کرد انشالله در ادامه جلسه آینده.
انشالله. تشکر میکنم از حضرت عالی که همراهی فرمودید و این گفتگو شکل گرفت به حمدالله. فکر میکنم خیلی از مباحث مهم حزب موند برای جلسه بعد که حتما از محضر حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. از شنوندگان عزیز هم به خاطر همراهیشون تشکر میکنم. برای دستیابی به آرشیو برنامه‌های فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی افزون بر نرم افزار کاربردی ایران صدا و سایت شبکه معارف میتونید استفاده بفرمایید از کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیام‌رسان بومی ایتا. امیدوارم که در هفته آینده و برنامه بعدی هم با ما همراه باشید. تا شنبه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
اتبع قولك عملا يبني،
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا تغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، أول قول في القرآن، اقرأ واعلم فبذا تسلم،
أول قول
في القرآن،
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما،
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما،
وصلاتي تهدى للهادي، أمي ذي علم باني،
وصلاتي تهدى للهادي،
أمي ذي علم باني، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، علم كل الناس فبادر، سر في منهجه الإرشاد. قل يا ربي زدني علما،
قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، زدني علما، عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
جامعة الزهراء سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانش‌پژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعه زهرا سلام.